بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی مدظله مورخه 16/2/1382 مطابق با 4 ربیع الاول 1424 مکان مسجد اعظم قم، ساعت 10 صبح، موضوع کتاب النکاح احکام المصاهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. لابد همه برادران از اون فاجعه بزرگی که معلوم شد در عراق اتفاق افتاده با خبر شدن. 182 نفر از علما، بزرگان، وابسته های به بیوت علما که 18 بیت رو از بیوت رو نوشتن رو به ما داده اند. بیت مرحوم میرزای شیرازی، مرحوم استبلحسن اصفهانی، بیت مرحوم استبلحادی شیرازی، بحرالعلوم میلانی، آل صاحب جواهر، بیت مرحوم آیت الله حکیم، بیت مرحوم ممقانی و بیت مرحوم آیت الله شاهرودی و بیوتات دیگر. از این 18 بیت 182 نفر از عزیزان اونها در زندانهای بعثیان بودند. بسیار امیدوار بودم که اینا هنوز زندند و وقتی که زندان ها گشوده بشود اینها آزاد می شوند. زندان ها گشوده شد و کمترین اثر حتی از یک نفر از اونها پیدا نشد. به این نشان می دهد سالیان قبل اونها را اعدام کردند و در یه نقاط غیر معلومی دفن شدند. یه همچین حجم از افراد با شخصیت، همچین عدد، اونم مربوط به این همه بیوت علمای مشهور، این در تاریخ یا سابقه نداره یا کمتر سابقه داره. همانطور که اون چه من در تاریخ دیدم، جنایتکاری مثل صدام در طول تاریخ وجود نداشته. حتی حجاج که به عنوان خونخوارترین فرد تاریخ اسلام شمرده می شود، او هم مثل اینها نبوده. او اطرافیان خود و بستگان خودشو نابود نمی کرد. این بستگان و نزدیکان خودشو به اندک سوء ظن نابود می کرد. از عجایب تازگی کشف شده نوشته بودن چندین نفر از آشپزهای خودشو کشت برای اینکه در مسئله غذا یک اصرار عجیبی داشت. عده ای از معمارهای کاخهای خودشو کشت برای اینکه در مسئله معماری چنین و چنان بوده. همچین جنایتکاری واقعا در طول تاریخ عجیب. برحال خداوندم بلاهای به سر اینها آورده، چنان متفرق، چنان پراکنده، چنان بدبخت، کاخهای اونها رو به اعماق زمین فرو فرستادن. و مسئله مهمی که برادران باید بدانن این است که گرفتاری همه این علما یا اکثرشون در زمان انتفاضه عراق بود. زمان انتفاضه عراق اون زمانی بود که بعثی‌ها حمله کردن به کویت، آمریکایی‌ها دخالت کردن، بعثی‌ها شکست خوردن، عقب نشینی کردن، یه قیام مردمی شروع شد در نجف و در کربلا و در بصره و مثلا در مناطق جنوبی عراق که بعثی‌ها عقب نشینی کردن، انتفاضه شروع شد. آمریکایی‌ها هم چراغ سبز داده بودن که شما برید، ما صدامیان رو تعقیب میکنیم. ناگهان در وسط کار به اینا گفتن تعقیب نکنید. چرا؟ چون این شیعه ها مسلط بشند و آیندهش معلوم نیست که بشود و بنابراین تعقیب نکنید اونا رو. تعقیب نکردن، اونا برگشتن. حتی در حرم های مقدسه تیراندازی کردن که آثار تیر در خود حرم ها بود. و به دنبال این علمای بزرگ و شخصیت های وابسته به بیت اونها که در انتفاض شرکت داشتن گرفتن. در واقع شریک قتل اینها اونها بودن. امیدواریم که انشاءالله خداوند روح اونها رو غریق رحمت کنن و انشاءالله به بازماندگانشون خدا صبر و اجر فراوان بدهد، که میدانید امشب و فردا هم به همین مناسبت مراسم عزاداری و فاتحه هست. فردا رو ما بنا نداشتیم تعطیل کنیم، ولی خب مسئله مهمی است و به عنوان اظهار همدردی، چون الان این بیوتات خیلی هاشون بستگانشون در قم هستن، جمع میشن تو منازل هم، چه عزاداری هایی میکنن، چه سوگواری هایی میکنن، قوغاست. بنابراین به عنوان همدردی فضا رو تعطیل میکنیم. شنبه هم من تصور میکردم تعطیل نیست، بعد معلوم شد جزء تعطیلات حوزه هست به عنوان وفات امام حسن عسکری سلام الله علیه، جزء تعطیلات حوزه است. و ما هم مجلس عزاداری و سوگواری رو روز شنبه در مجلس امیرالمومنین انشاءالله داریم. به هر حال امیدواریم خداوند شر ظالمان به خودشون برگرداند و ظالمان به ظالمان مشغول کند و ما رو در میان اونها انشاءالله سالم نگه بدارد. مسئله موضوع بحث امروز ما مسئله سومه از مسائل مربوط به نکاح کافره و کافر. تا اینجا هم چه بحث کردیم در باره نکاح کافر و کافره، مال ابتدای نکاح بوده، اما از اینجا میرسیم به ادامه. کسی کافر بود مسلمانی شد، همسرش کافره است، یا بالعکس زوجه کافره بود مسلمان شد زوجش هنوز کافر است. آیا همون گونه که ابتدای نکاح کافر و کافره اشکال داشته، ادامه راه هم اشکال دارد؟ فالکلام فی الاستدامه و فی المسائل السابقه فی الابتداء. و این مسائل استدامه در ضمن چند مسئله مرحوم امام قدس سره الشریف بیان کرده. مسئله سوم میخوانم که یکی از این مسائل متن تحریر الوسیله مربوط به اونجایی است که زوج مسلمان شده، زوج و زوجه بر کفر خود باقی مانده است. عکس این در مسئله چهارم میاد، ولی فعلا اسلام زوج و بقاء زوجه بر کفره. ایشون دو صورت برای این مسئله ذکر کردن. صورت اول اونجاییست که زوجه کتابیه، صورت دوم اونجاییست که زوجه غیر کتابیه، متپرسته، طبیعی مسلکه، بیدینه. این قسمته که میخوانم صورت اول مسئله، لو اسلم زوج کتابیه، شوهر زن کافره کتابیه، بقیا علا نکاحه من اول، اینها بر نکاح اولشون میمانن، یعنی فسخ نمیشه. سوا امکانه، این صور مختلف همین بخش اوله. سوا امکانه کتابیان، کی کتابی داشته؟ زوج که مسلمان شده، قبلا کتابی بود مسلمان شد، او وثنیان کافره بود، کافر بود، زوج مسلمان شد. و سوا اون کان اسلامه قبل الدخول او بعده، قبل از آنی که عروسی کند به زوجه از زوج مسلمان شد، یا بعد از عروسی، بعد از بچه دار شدن مسلمان شد. در تمام این صور نکاح دست بهش نمیخوره. چرا؟ چون زوجه کتابیه. خب کسانی بودن که میگفتن نکاح کتابیه مطلقا جایز نیست، یا دوامن جایز نیست و منقطعا جایزه. اونا اینجا چی میشن؟ اونا هم با ما هم صدا هستن، اونا میگن نکاح باقیه. یعنی استدامه رو با ابتدا فرق میذارن، میگن اگر ما اشکال کردیم در ازدواج کتابی و کتابیه مطلقا یا در دائم، اونجاییست که ابتدایی باشه، اگر ادامه باشه اشکال نمی کنیم. این صورت اولا. و اما صورت دوم این است که زوجه کتابیه نیست، بت‌پرسته، شوهرم مسلمان شده، مسلمان که نمیتونه با بت‌پرست باشه. برای این دو حالت درست میکنن، قبل از دخول، بعد از دخول. قبل از دخول باشه عده نداره دیگه، از هم جدا میشه. شوهر مسلمان شد، زوجه مشرک است، بت‌پرسته، دخولی هم نشده، بلافاصله متلاشی می شود و عقد انفساخ پیدا می کند. اما اگر دخول شده، این زن باید عده نگه بداره. مادام فل عده، اگر آمد اسلام و فضیرت، بازم بقیا علا نکاحه ما، صیغه جدید لازم نیست. اما اگر عده گذشت، زوجه بت‌پرست اسلام قبول نکرد، انفساخ پیدا میکنه. چرا هم انفساخ؟ انفساخ من اول معلوم میشه از همون لحظه ابتدای به اصطلاح عده، از همون لحظه انفساخ حاصل شده بود، مثل طلاق دائم بوده. بله، زن مشرکه عده داره، خب ازدواج بوده، یه کل قوم نکاح، عده رو که باید نگه بداره، دخول حاصل شده. منتها معلوم میشه این عده مثل عده بائن بوده، انفساخ از همون لحظه اول حاصل شده بوده. عبارت رو بکنم. صورت دوم مسئله سوم، و اذا اسلم زوج الوثنیه، زوج وثنیه، زوج مسلمان. حالا زوج فرق نمی کنه، وثنیان کانه او کتابیان، زوج هر چی میخواد باشه. فان کان، این دو حالته، فان کان قبل الدخول، اگر قبل از دخول باشه، انفسخ النکاح فی الحال، بلا فاصله نکاح منفسخ می شود. و ان کان بعده، یعنی بعد از چی؟ بعد از دخول، بعد از دخول شوهر مسلمان شده، یفرق بینهما، جدا میشن، حالت شبیه به طلاق و عده، و ينتظر انقضاء العده، کم مثل عده رجعیه میشه، انتظار انقضاء عده میشه. فان اسلمت زوجه، اگر زوجه مسلمان شد، قبل انقضائها، قبل از انقضاء عده، بقیا علی نکاح ما، تجدید صیغه عقد لازم نیست. و الا انفسخ النکاح، اگر زوج مسلمان نشد، این زوجه بود فرد، عقدش منفسخ میشه. یعنی چه منفسخ میشه؟ به معنی انه یتبین انفساخه من حین اسلام زوج، همون لحظه ای که زوج مسلمان شده، عده شروع شد، از همون لحظه انفساخ حاصل شده، مثل همون صورت کشف در عقد فضولی که اجازه مؤثر است به عنوان کاشفیت در عقد فضولی، این هم در پایان کار عدم اسلام زوجه کاشف می شود که از لحظه اسلام زوج به هم خورده بوده، آثار انفساخ بار می شه. حالا برسیم، اجازه بدی عنوان مسئله است، عنوانی که امام در تحلیل الوسیله فرمودن، اینجا اشاره به اقوال کنیم. من دیگه برای اینکه از وقت استفاده کنیم عبارت اقوال رو نمیخونم، اما مضامینش رو میگم. اول قول صاحب ریاضه که در جلد دهم ریاض صفحه 241 نقل کرده، ایشون میفرمایند که همین مسئله امام رو ذکر میکنن که اگر زوج کتابیه مسلمان شد و کتابیه مسلمان نشد، این باقی بر نکاحش میمانه. یعنی صورت اول مسئله اونجایی که زوجه کتابیه باشه، و مطلقا این باقی میمانه نکاح. حتی تصریح میکنه صاحب ریاض، جوزنا نکاح عالم مسلم ابتداءن املا، چه اجازه بدهیم نکاح کتابیه را ابتداءا، چه ندهیم. استدامتا درسته، اجماعا، منظورم همین کلمه اجماعا بود که ایشون ادعای اجماع در این مسئله کرده. کلام دیگری هست، من رکیه بله دیگه، بقیهش خودم گفتم، میخوام از وقت استفاده کنم با اجازه شما. کشف اللسام هم همینطوری میکنیم. کشف اللسام هم در جلد 7 صفحه 225 بعد از آنی که عنوان مسئله رو ذکر میکنه، ایشون هم میفرماید بلا خلاف بین المجوزین لنکاح الکتابیه و المانعین. نکته مهم همین است که حتی مانعین در اینجا جز مجوزین شدن. بلا خلاف بین المجوزین لنکاح الکتابیه و المانعین. چرا؟ فإن الاستدامة أضعف من الابتداء. أضعف یعنی اسهل، یعنی کار ادامه آسان‌تره. این یکی از دلایلی است که بعداً می‌بینیم ذکر کردن. سه دلیل مسئله داره، یکی اجماع است، یکی این دلیل است، یکی اخباره. این یکی از اون ادله است، اسهل بودن استدامه از ابتدا، استحسان میشه، استحسان زنی هم کلامی هم مسالک جلد هفتم داره، صفحه 365. ایشون هم تصریح میکنه، میگه ان هذا من تصنیه من نکاح کتابیه. اینجا استدامه جز مستثنیات، اشکالی نداره. ان هذا مما تصنیه من نکاح کتابیه دواما عند من یمنعه من اصحابنا. حتی مانعین هم اینجا قائل به صحت نکاح و ادامه نکاح شدن. از کلمات مخالفین هم استفاده میشه که اونها هم در این مسئله تقریبا با ما هست. از مغنی ابن قدامه استفاده میشه که اونها هم در این مسئله تقریبا با ما هستن. این که میگم تقریبا، برای اینکه اونها کسی رو ندارن که مانع از نکاح کتابیه باشه. اونها همشون قائل به نکاح کتابیه هستن، خود استدامش هم اجازه میدن. چرا اجازه ندن؟ و اما دلائل مطلب، تلخص از این اقوال این که مسئله من ملا خلافیه، اجماعیه. و اما دلائلی که برای این ذکر کردن سه دلیله. دلیل اول به اجماع چسبیدن خیلی ها. البته روی مبنایی که ما داریم که میگیم اجماعات مدرکی لا اعتبار بها بلکه میتواند معید واقع بشود، همون بحث اینجا هم میاد. این دلیل اول. دلیل دوم همین استحسانی که ذکر کردیم، الاستدامه اسهل من الابتداء. استدامه آسان تر. آیا واقعا این یه دلیلی است که قابل قبوله یا هذا استحسان زنی؟ یه استحسان زنی هست، ما نمیتوانیم بگیم، ولذا در کافره نمیگیم. خب کافره هم بگید الاستدامه اسهل، کافره یعنی وثنیه. در وثنیه چرا نمیگی استدامه اسهل؟ قائل نیستی. بنابراین این یه دلیلی نشد. الا این الا رو دقت کنیم، ما اینو برگردونیم به یک پایه علمی. پایه علمیش این است که بگیم آقا ادله حرمت نکاح کتابیه اگر قائل به حرمت باشیم منصرفتون الال ابتدا. تکرار میکنم، ادله و روایات دال بر حرمت نکاح کتابیه لوغ النامه منصرفتون الال ابتدا با یه پایه علمی پیدا میکنه انصراف. منشه انصراف این است که وقتی میگن لا یجوز و نکاح کتابیه یا مثلا نکاح اونها حرامون لا یحل للمؤمنین، سوالش این است نرید از اینا زن بگیرید. نه این که اگر زن گرفتید و مسلمان شدید و اینها چی کار به مسلمان شدن نداره. به عبارت دیگر مخاطبین مسلمینن که نرید بگیرید، مسلمین بالفعلن. این کافر بوده گرفته حالا مسلمان شده، اطلاقات لایب بود. ما به این نمیدانیم کسی بیاد ادعای انصرافی بکنه و بگه اطلاقات شامل نمیشه. بله به صورت قضیه حقیقیه است. بله 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 منتها قضیه حقیقیه یعنی چه؟ یعنی مسلمانان دیروز نباید ابتدا به نکاح کتابیه کنن، مسلمانان امروز هم نباید، مسلمانان فردا. همه این قضیه حقیقیه مال ابتدایه، همش مال ابتدای کتابه. اما ادامه نه، ظاهر روایات نه دیگه بحث نداریم. میگه نرو نکاح کن. من نکاح کردم، نرو نکاح کن. نه میکنه از ایجاد نکاح، نه از ادامه. انصافا ظاهر روایات ایجاد نکاحه. وقتی میگه لا تنکح المشرکات، معنی لا تنکح المشرکات اینه، یا نرو نکاح بکن، نه اینکه ادامه نده. خب ما این استحسان زنی رو خواستیم به یه پایه علمی برش گردونیم. لایبود کسی این بگه، حالا من خیلی هم استایی ندارم. لایبود دلیل مهم ما روایاتیست که ذکر می کنیم. و اما دلیل سوم روایات بابه. در روایات سه تا روایات یادداشت کنید ما می کنیم. یکی هشت باب نوه جلد 14 وسائل ابواب الکفر باب نهم حدیث 8 و حدیث 5، دو حدیث از باب نهم، حدیث 8 باب نهم و حدیث 5 باب نهم، به اضافه حدیث 1 باب 5. یک باب پنجم عمدش همون دوتای اولیه، به قول صاحب ریاض للخبره. خب دقت کنید، هم در متن اینها هم در اسناد اینها. اما حدیث 8 که بهترین حدیثه، در سندش سهل بن زیاده که می دانید محل ایراده، ان محمد ابن عیسی ان یونس ابن عبدالرحمن، معمولا هست که میگن ان یونس. قال کی یونس؟ حالا برسیم به امام. الذی تکون عنده مرآه از زمیه فتسلم و امرأتو فتسلم و امرأتو، عبارت نامنوسیه. نمیگه سألتو، لاحل بگه سألتو مزمره. میگه الذی تکون، اون کسی که نزدش مرآه زمیه هستو تسلمون، شوهر مسلمان شد، این بحث ما، شوهر مسلمان شد، زن زمیه است. ها؟ بله. این صدرش مال مسئله چهارمه، زیدش مال مسئله ماست. فتسلم یعنی زنش. میخونم رد میشم تا برسیم به زید. قال هی امرأتو. کی قالا؟ لابد امام قالا، لابد صدرش سلطهو داشته. امام قالا که اینجا ذکر نشده، مزمره هست، هم مزمره هست هم سند سهل ابن زیاد داره. هی امرأتو، بعد هی امرأتو یعنی با این که شوهر ذمی هست، بله، و زن ذمیه، زن مسلمان شد، بله. یه این رعتو یکون اندها به نهار ولا یکون اندها به لیل. این زنشه، روز میتوانه نزدش بیاد، شب نمیتونه. این بمونه تفسیرش در مسئله چارم. مسئله چهارم راجع به همینه که زن مسلمان شده، مرد مسلمان نشده، میگه شبها بشش نیاد، روزها بیاد. این تفسیرش بمونه اونجا. قالا، بله، باشه، تفسیرش برای مسئله چهارم موضوع بحث ما نیست. من خودم معطلی این بکنم، تفسیرش هم معلومه. عرض میکنم اندکی حوصله کنید، میدونید چرا روزا بیاد شبا نیاد. قال اینجا مسئله ماست. فین اسلم الرجل، شوهر مسلمان شد، ولم تسلم المرأة، زن مسلمان نشد، یکون الرجل اندها باللیل و النهار، زنشه. معلومش قبلی زنش نیست، انتظار میکشیم عده بگذرد، در لابلای عده مسلمان بشه، و رضا میگه میخواد دیدارش هم بیاد، روز بیاد، کم کم شهرشو دادیم، شبها نیاد، مثل زن و شوهر نمیتونن با هم باشن، فقط دیدار مردی که در عده باینه در یه همچین چیزی هستن، نه عده. این باید انتظار بکشیم به این شوهر مسلمان. اما دومی دیگه انتظاری نداره، دومی شب روز میتونه پیشش بیاد. لازمه این جمله این است که بقیا علی نکاح ما، معنیش این هست اینا بر نکاحشون باقی میمانن. خب دلالت، دلالت خوبیست، اما سند خوب نیست. ما میتوانیم مشکل سند را با عمل مشهور جبران کنیم، چون بهترین روایت ما همین روایت تازه، و این چون دلالتش خوبه، سندش خوب نیست، انجبار ضعف سند به عمل مشهور می شود، بلکه به عمل اجماع. و ما اگر نداشتیم جز همین روایت در این مسئله، کافی بود که ما فتوا بدیم. حتی به دقت کنید، حتی اونهایی هم که قائلن به این که ابتدای نکاح جایز نیست با ذمیه، اونا اینو استثناء میکنن. دلیل بر استثناء این روایت، این روایت سبب میشه که استثناء بکنن از نکاح ذمیه. روز یک شنبه در ان شاء الله هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. مراقب روز یک شنبه هم باشید، دیگه من شما رو نمیبینم سفارش کنم. بعضی از افراد نادان یه کارهایی نکنن که اسباب دردسر در محیط امروز در مناطق مختلف بشود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.